و امنیت خودش رو دوست داره بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
بعد از ظهر شما هموطنان ارجمند به خیر و بسیار ممنونیم از اینکه همچنان رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم آنچه که تقدیم شد تا این لحظه در این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما بمانید در ادامه برنامه ها در این بخش. و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان مستند کشف الاسرار.
از او بگو
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابر مرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هر چی میخوام بنویسم،
روزنامه ها میخوان که من یک وقت صدام در بیاد، همش گوزا ببندن.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی. کشف الاسرار.
در اینجا ما نمونه هایی از آیات کریمه قرآن را یادآوری می کنیم با نشانی سوره و آیه. سپس بیان می کنیم فرق این مراسم و آداب که شیعیان و همه مسلمانان و همه متدینین و همه عقلای عالم به جای می آورند، چه پیرو آیینی باشند یا نباشند، با آنچه قرآن و اسلام با آن مبارزه کرده، تا بیخردی و جهالت و ماجراجویی و غرضرانی این لجام گسیخته ها در جامعه معلوم شود و همه بدانند دروغ پرداز و خیانتکار به ملت و مملکت کیست. حکمیت را به وجدان پاک و فطرت سلیم ایرانیان پارسی زبان که این اوراق به نفع دین و آیین و وطن آنها نوشته شده وا می گذارم. پس از آشکار شدن حق، جزای آن را که آیین مقدس آنها را دست خوش ناسزا و بیهود سرایی کرده، به همت مردانه جوانان غیور و دیندار واگذار می کنم. گفتند جز این زندگانی دنیا خبری نیست، که می میریم و زنده می شویم و هلاک کننده ما دهر است. همانا اینها بدون دانش با گمان خود این راه را می پیمودند. بیخردی همان است که قرآن با آن به مبارزه برخواسته. بیخردی در همه چیز منجر به کفر می شود. سراسر قرآن دعوت به تفکر و تدبر است. بعضی حتی در لباس دین بیخردی را ترویج می دهند. این همان طاغوت است، طاغوتی که خود بر خود می گماریم. یعنی خودمان با ضایع کردن خود، خودمان را فریب می دهیم و کسی را بر خودمان می گماریم. این مصداق همان آیه است که اینان خدایان دیگری را به خدایی می پذیرند که خودشان آنها را ساختند. حال این می تواند هم سنگ و چوب باشد هم انسان.
برای اینکه در نجف حساسیتی رو برنیانگیزند اصول تدریس نکردم، از فکر شروع کردم، تا مدت هم شهریه ندادم، رساله هم توضیح نکردم، ادعای مرجعیت هم نکردم، کاری که معمولا علما و زعما به شخصیت ها میکنن امام ازش پرهیز کردم. مثلا فرض کنید که برای اثبات رؤیت هلال ماه مبارک رمضان عید فطر، خب مردم رو میارن به خونه مراجع علما، امام قبل از اینکه این مسائل پیش بیاد از نجف هجرت میگردن میرفتن کربلا، که این زمین اصلا پیش نیاد که از ایشون بپرسن که آیا فردا عید هست یا نیست، این از شون مرجعیت. یا مثلا پاسخ به استفتاءاتی که معمول بوده.
حکومت امیدوار بود آیت الله خمینی در حوزه علمیه نجف منزوی شود و در اختلاف با علمای نجف گرفتار. شاه که جدیترین مخالفش را کیلومترها دورتر از مرکز قدرتش میدید، در تدارک جشن 25مین سال سلطنتش بود. در بهار آن سال شاه از یک اقدام ترور نجات پیدا کرد و همین امر باعث شده بود در اذهان مردم این گونه تبلیغات شود که این یک اقدام الهی بود و به همین دلیل سلطنت شاه از اعتبار الهی برخوردار است.
الهام بخش همه مردم روی زمین در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد.
من چند بار با شاه ایران مصاحبه کردم. یک بار که با اون حرف می زدم اعلامیه امام خمینی را در آوردم و جلوش گذاشتم. اولین سوالم این بود، من نمیخواستم و نمیتونستم به اون بگم که تو دزد هستی و مبالغ هنگفتی از ملت ایران رو صرف جشن ها کردی و از این حرف ها. لذا اعلامیه رو گذاشتم جلو و گفتم که خمینی اینو 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 میگه، نظرت در این مورد چیه؟ شاه منتظر چنین سوالی نبود، چون کسی در مورد خمینی از اون نمیپرسید. قرمز شد و پریشان شد و ناراحت. بعد گفت این چه سوالیه؟ خمینی دیگه چیه؟ این خمینی از کجا آمده؟ من گفتم خب من این اعلامیه رو در خارج دیدم و میخوام در مورد اون سوال کنم. گفت من جواب این سوال رو نمیدم، چون این خمینی ایرانی نیست و مال این کشور نیست، اون هندیه. بعد با من حرف نزد. البته من حرفام رو با اون زده بودم و آخر مصاحبه اعلامیه رو در آوردم.
من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث مملکت ما را خراب کرد، قبرستانهای ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است.
در جریان نهضت مشروطه نجف مرکز پویایی بود و کاملا سیاسی، هم مخالفان مشروطه و هم طرفداران مشروطه. اما پس از اعدام شیخ فضل الله و ترور علمای مشروطه خواه، طرفداران دو طرف از سیاست رویگردان شدند و به همین ترتیب حوزه نجف که 50 برابر حوزه علمیه قم طلبه داشت کاملا از سیاست جدا شد و حوزویان نجف از سیاست بیزار شدند. در نجف مهمترین مسئله حوزه درس بود. آیت الله حکیم مرجع اول نجف شناخت کاملی از آیت الله خمینی نداشت. در نجف رسم بود که علما در مسجدی نماز داشته باشند. حاج آقا روح الله ابتدا از این کار تفره می رفت، اما بعد با اصرار اطرافیان پیش نمازی مسجد انصاری نجف را قبول کرد. اولین سخنرانی آیت الله خمینی در نجف هم 27 آبان در شروع درس در همین مسجد بود. حرفهای او برای خیلی ها که سخنرانی های او را در ایران شنیده بودند سیاسی نبود، اما برای نجفی ها این حرفها سیاسی بود. خیلی ها که دوست داشتن درس طلبگی بخوانند و عالم و عابد دور از سیاست باشند، از آمدن آیت الله خمینی خوشحال نبودند. روزهای تبعید سخت می‌گذشت. آیت الله خمینی در نجف زمینه را برای فریاد زدن مناسب نمی‌دید و توصیه به صبر و استقامت تنها راهی بود که برای دوستانش می‌شناخت.
برای چی؟ برای اینکه خب اونجا چای آوردن، اما دیگه پر بود، تو کوچه وایساده بودن و منتظر بودن شخصیت‌ها بیان.
اومدن سیل جمعیت، هی شروع کردن از ایشان دیدن کردن و
که رفت گفتن آقای شاهرودی وارد شده. تا آقای شاهرودی اومد امام پشت سری،
امامم رسمشون این بود مراجع که می اومدن دیدنشون پا می شدند، یه قدم استقبال می اومدند، وقتی رفتنم یه دو قدم بدرقه می کردن. اخلاقشون اینجوری بود.
خواستم بیان، اینقدر جمعیت بود که نتونستم بیان جلو، ولی آقای شاهرودی راهی باز شد، چون پیر مردم بود، آمد و امامیشون بالاتر از خودشون گذاشتن، نشستم پهلو هم.
برای آقای شاهرودی امام احترام خاصی قائل، ما هم خیلی نمیتونستیم به دست بیاریم. آیا به خاطر علمیت، به خاطر کبر سند؟
آقای شاهرودی خیلی بزلگو بود، فوری چای آوردن برای آقای شاهرودی دید کسی برای ایشون چیز، هیچ قاشق چیزی نمیاره. امام متوجه شد ایشون خواهد چایشو بخوره، چیزی کم داره. حضرت امام دست برد قندی ایشون رو برداشت، اینجور فشار داد، نصف کرد و این قندا نصف بشه گذاشتن اونجا. آقای شاهرودی این قندای نصف رو برداشت انداخت تو استکان، دید کسی قاشق نمیاره، ما عقلمون نمیکشید، فکر نکردیم. آقای شاهرودی اساسش برداشت، اینجور دور استکان تاب میداد، امام متعجب شد. من گفت شد بر از اونجا قاشق میاد. امام از من گرفت قنده ایشونه که انداخته بود، گرفت از شیرین کرد، چای ایشونه آماده کرد جلوش. امام بلند نمیخندید، ولی یه وقتی جان شاهرودی اثار اینجور میچرد کنه دور استکان، حالا یه فضای خیلی شادی شد، همه خندن.
حوزه نجف اوضاع برای ایجاد اختلاف و تفرقه فراهم بود و ساواک روی آن حساب میکرد. علمای نجف کسی را که در نجف درس نخوانده را مجتهد حساب نمیکردند. اما آیت الله خمینی با وجود اختلاف دیدگاه عمیق با علمای نجف احترام زیادی به آنها میگذاشت. حکومت شاه و دولت هویدا با سرکوب مخالفین روزهای مسلطی را سپری می کرد. اواخر سال 1345 دو لایحه درباره حمایت از خانواده و مجلس مؤسسان تصویب شد که بندهای غیر اسلامی و غیر شرعی بسیاری داشت. 26 فروردین 1346 آیت الله خمینی نامه سرگشادهی به هویدا نخست وزیر دولت نوشت که همه را غافلگیر کرد. هنوز شوک این نامه بیرون نیامده بود که 10 روز بعد اعلامیه‌ای هم از آیت الله خمینی به علما و روحانیون رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جناب آقای هویدا، لازم است نصایحی به شما کنیم و بعضی از گفتنی ها را تذکر دهیم، چه مختار در پذیرفتن آن باشی یا نه. در این مدت طولانی که به جرم مخالفت با مسئولیت امریکایی ها که اساس استقلال کشور را شکست از وطن دور هستم و برخلاف قانون اساسی در تبعید به سر میبرم، شما کشور را به حال عقب افتادگی نگه داشتید. اینها حقایق تلخی است که باید دنیا را مطلع کنم که آنهایی که غافل هستند یا تغافل می کنند احساس وظیفه کنند از ریاکاری شما گول نخورند، و اگر خدای ناخواسته فرصت یابید، خون دل فقرا خرج کامجویی و خوشگذرانی است و تا این ملت در این حال است و به وظیفه و حقوق خود آشنا نشده است، هر روز برای شما عید و شادی و برای ملت بدبختی و نکبت است. آقای هویدا، من وظیفه دارم شماها را نصیحت کنم. شماها از این خاک هستید و در این خاک پرورش پیدا کرده و صاحب عنوان شده اید. اینقدر با حیثیت ملت بازی نکنید. اینها شمعی از فجایع شماهاست نسبت به دین و دنیا و ملت. گفتنی زیاد است، میگویم شاید شماها تنبیه شوید و به خود آیید و شاید هیئت حاکمه و دستگاه جبار تا دیر نشده به خود آید. و سلام علی من تبع الهدى روح الله الموسوی الخمینی.
شش خرداد ماه 1346 جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل آغاز شد و با پیروزی صهیونیست ها به پایان رسید.
اما به رغم برتری اعراب از اسرائیل از لحاظ تسلیحاتی، به طوری که در این جنگ تعداد تانک های اسرائیلی 1000 تانک در مقابل 2000 تانک اعراب و 350 هواپیما در مقابل 800 هواپیما بود، در پنجم ژوئن 1967 جنگ آغاز شد و در نخستین ساعات حمله اسرائیل 300 هواپیمای مصری، 19 پایگاه ضد هوایی و 10 فرودگاه مصر نابود شد و ظرف تنها 2 روز شبه جزیره سینا به اشغال صهیونیست‌ها درآمد. در جنگ شش روزه اعراب علاوه بر اشغال اراضی وسیعی از خاک کشورهای عرب، 15,000 اردنی کشته و زخمی و بیش از 240,000 نفر از مردم کشورهای عرب منطقه آواره شدند. مقاومت 11 روزه حزب الله، حتی الیکرون جنرال بازنشسته ارتش اسرائیل و از مسئولان پلیس رژیم صهیونیستی را به اعتراف واداشت، به طوری که او در مصاحبه با شبکه 5 تلویزیون فرانسه اعتراف کرد حزب الله در جنگ با اسرائیل بسیار غافلگیر کننده و موفق عمل کرده است.
لبنان عصیان علی التقسیم، لبنان عصیان علی.
17 خرداد آیت الله خمینی در پیامی به رهبران کشورهای اسلامی خواست اسرائیل را تحریم کند. اعلامیه او از رادیو بغداد خوانده شد و بازتاب زیادی داشت، اما در تلویزیون تازه تأسیس ایران منعکس نشد. آیت الله خمینی به مبارزان و انقلابیون ایران در پیامی گفت: با اطمینان نفس به شما عزیزان وعده صبح نزدیک را می دهم، چه عمر من در این آخر وقت به آن برسد یا نه. آتشی که در کانون قلب ها روشن شده خاموش شدنی نیست، یا لااقل به این زودی ها خاموش نخواهد شد و ممکن است شما شاهد آن انفجار عظیم باشید. بعد از کودتای عراق و روی کار آمدن حزب بعث، عده موقعیت را همسو با مجاهدت‌های آیت الله خمینی می‌دانستند، ولی حاج آقا روح الله معتقد بود که اینها افراطیون انگلیسی هستند و همین هم شد. حکومت بعث به سختگیری و آوارگی ایرانیان مقیم شهرهای مرزی قناعت نکرد و سراغ حوزه نجف و طلبه‌ها و روحانیون ایرانی آن را گرفت. اوضاع هر روز پیچیده تر می شد. پای علما به اختلافات دو کشور کشیده شد و تبلیغات سنگین حکومت‌های ایران و عراق روزهای سختی را پدید آورد. در جهان اسلام هم صهیونیست‌ها هر روز حادثه جدیدی می آفریدند و این بار مسجد الاقصا را آتش زدند.
در 21 آگوست سال 1969 یک یهودی استرالیایی مسجد الاقصا را به آتش کشید که بر اثر آن بخش‌هایی از مسجد از جمله منبر معروف صلاح الدین ایوبی و یکی از گنبدهای آن کاملا در آتش سوخت.
21 آب.
این حادثه دردناک که برای مسجد الاقصا اتفاق افتاد لکه ننگی بر پیشانی رژیم صهیونیستی است.
هناک مازالت مجموعات،
هنوز گروه‌هایی وجود دارند که علنا اعلام می‌کنند می‌خواهند مسجد الاقصا را تخریب کنند و به جای آن معبد سلیمان را احداث کنند.
در ایران ادامه مبارزه با سختی‌های فراوانی روبروست. در این سالها برخی از یاران آیت الله خمینی از این وضعیت کشور به حاج آقا روح الله می نویسند، اما آیت الله خمینی معتقد است شرایط نجف و ایران تفاوت دارد. بحث ولایت فقیه که آغاز شد اوضاع نجف و ایران را دگرگون کرد. عده‌ای در نجف حاج آقا روح الله را عنصر حکومت شاه می دانستند و حرفهای آیت الله خمینی را حرفهای دیکته شده از طرف تیمور بختیار اعلام می کردند. با بیماری آیت الله حکیم بحث حول مرجعیت آقای خویی و آقای خمینی شکل گرفت. علمای ایران که با ساواک ارتباط داشتند، طی جلسه با ساواک مردم را برای انتخاب مرجع آزاد گذاشتند. اما پنهانی به تبلیغ آقای خویی می پرداختند و مردم را از حمایت آیت الله خمینی دور می کردند.
آقای خویی از درک اومد وسط این همین حیات، نهنس خود کن تو عشقاش جایش بود. آقای خویی هم چهره قشنگ، آیه هم قرائت کرد که مال اون وقتی که حضرت یوسف خلاص برادرانش در آغوش کشید و اینها و رسیدن به امام. من یادمه که امام اصلا باید خیلی خم میشد که ایشون در آغوش بگیره، ایشون امام در آغوش بگیره و این باعث گریه اون جمع شد.
وقتی شنیدیم که آقای حکیم میخواد بیاد دیگه، تا توانستیم خلاصه تزیین کردیم و زمین‌ها را فراهم کردیم و خلاصه آقای حکیم خب مرجع بزرگ بود و تشریفاتشون، چند نفری رفتیم استقبال آقای حکیم و خلاصه آقای حکیم وارد شد، امام تا وسط حیات به استقبالشون آمد. تا اونجا که من یادم میاد آقای حکیم طبق رسوم حوزوی که وقتی یه عالم بزرگی بر حوزه وارد میشه، رئیس حوزه تعارف میکنه. آقای حکیم تعارف کردن به امام که شما جایی هنوز نماز شروع نکردید. مقدمه بود که مثلا یه جایی را آقای حکیم پیشنهاد کنن برای امام که امامت کنه، چون همه مراجع امامت داشتن، امام جماعت بودن. امام هم با همون لحن فرمودن و من قومم که بودم نماز دارم. معنای حرف امام معلوم بود، یعنی نماز جماعت نمیخوندن، امام در قوم نماز جماعت نمیخوندن. ولی این عبارت یه خورده عبارت خودمانی بود دیگه، یه مقدار صحبت زیادی نشد، ساده، حرفای ساده دیگه. آقای حکیم هم زیاد ننشست.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حال هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.
آیت الله خمینی حتی از روحانیون هم ناامید شده است و دل به جوانهایی بسته که درد اسلام و مسلمانی واقعی دارند، نه مسلمانی حاکمانشان. روحانیون بسیاری در قالب سپاه دین به فعالیت می پرداختند و با حمایت از حکومت شاه و شخص شاه مراسم دعا برای سلامتی محمد رضا پهلوی تشکیل می دادند. حاج آقا روح الله این اسلام را به عنوان اسلام حکومتی و اسلام آمریکایی می نامید.
آمریکا هم برای اسلام دلش می سوزد، اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود، اسلام آمریکایی بود. کسی حق نداشت دخالت درش امری بکنه. اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید برن درسشون رو بکنن، چیکار برن به سیاست. اسلام شناسی تقریبا تو به تورم است. صدام هم اسلام شناس بود. آقای سادات هم دو اسلام شناس هست که تشخیص میدن که فلان هم موافق اسلام هست، موافق اسلام هست. اخیراً آقای کارتر هم دوز اسلام شناس در یه جلسه که مسافرت کرده گفتن این کارهایی که در ایران تمام میکنن این موافق اسلام نیست. معلوم شد که ما اسلام شناس داریم که ابعاد اسلام شناسی اضافه میشه، فردا بگیم اسلام شناس میشه.
اون چه که دیده می شود در دنیای اسلام این است که به نام اسلام دشمنان اسلام در پوشش اسلام با اسلام مقابله می کنند. همان تعبیری که امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه فرمود، اسلام آمریکایی در مقابل اسلام ناب محمدی.
پس از عقد قرارداد الجزایر بین شاه و صدام، ماموران بعثی به حوزه نجف حمله کردند. از سوی دیگر تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق چهره حقیقی آنها را آشکار کرد و دوراندیشی آیت الله خمینی را برای بسیاری عیان کرد.
به این فکر افتادن که باید تشکیلات ایجاد کنن، باید سازماندهی بکنن، باید نیروهاشون رو از تیررس رژیم دور بکنن، تلفات کمتر بدن، برنامه ریزی کنن برای آینده دورتری. ولذا تو این مقطع شما میبینید گروه های کوچک، گاهی مسلح، گاهی غیر مسلح، سیاسی فراوان پیدا میشن.
تا کی قراره بی کولری علاکی؟
مگه نگفتم اسمشو نیاد؟ پدرتون خوشش نمیاد؟
مگه با نگفتن اسمش خنک میشی؟
بعدشم وقتی که میشه به این راحتی یه دونه از این اسمشو نیارا خرید.
باشین راجو چی حرف میزدیم؟
اسمشو نیار،
یه اسمشو نیار کم مصرف.
راست میگن، خریدشم قسطی و خیلی بسرفه.
حالا اینجا که میشه این اسمشو نیاره کم مصرف قسطی با صرفه رو خرید، کجا هست؟
فروش ویژه انواع کولرها شرایطی استثنایی در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
موج هیجان‌های شگفت‌انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد افتتاح می‌کند. بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور با مساحت بیش از 1500 متر مربع در مقیاسی جهانی حیرت‌انگیز و باشکوه. دو جکوزی با دمای متفاوت، دو سالن عظیم سونای خشک، دو سالن بزرگ سونای بخار، تونل آب سرد، سالن‌های عمومی و اختصاصی ماساژ. قرار این هفته مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد همجوار هشتمین اختر تابناک ولایت، مشتاق دیدار همه زائرین امام رؤوف.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها، از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. بخری نخری بردی. شهر لوازم خانگی.
پنجشنبه آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری است. ثبت نام داوطلبان انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری از پنجشنبه 10th خرداد ساعت 8 صبح آغاز و تا دوشنبه 14th خرداد در محل وزارت کشور انجام می شود. دارا بودن شرایطی از جمله حداقل 40 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام، داشتن حداقل 4 سال سابقه مدیریت عالی مثل استانداری، وزارت، نمایندگی مجلس و داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن جهت ثبت نام از داوطلبان الزامی است. ثبت نام داوطلبان انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری از پنجشنبه 10th خرداد ساعت 10 صبح آغاز و تا دوشنبه 14th خرداد در محل وزارت کشور انجام می شود. به یاد داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
یک ملت، یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزیست که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است.
رادیو انتخاب، رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز